اهداف ورزش بیشمار است. تندرستی همیشگی، توانمندی کارگشا، برومندی تحسین برانگیز. شنیدن پیام ورزش از رادیو ورزش حق شماست. صدای ورزش را بشنوید.
اقتصاد و کارآفرینی.
به نام خداوند مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی. بنده دکتر عباس فرهمندر هستم، عضو کارگروه اشتغال و کارآفرینی وزارت ورزش و جوانان. شما عزیزان شنونده برنامه اقتصاد و کارآفرینی از شبکه رادیویی ورزش هستید. بخش‌های مختلفی رو در این برنامه خواهید شنید. امیدوارم تا پایان همراه ما باشید. عرض ادب دارم خدمت شما گرامیان، علاقمندان به مباحث اقتصادی و کارآفرینی. اگر برنامه‌های گذشته ما رو دنبال کرده باشید، مستحضر هستید که بازاریابی ربایشی یا اینباوند مارکتینگ موضوع اصلی بحث ما بوده. روش بازاریابی نوینی که در حال حاضر اگر کسب و کارها بخوان که موفقیت پایدار رو تجربه بکنن، باید از قواعد این نوع بازاریابی آگاه بشن و به درستی هم اون رو پیاده سازی بکنن. در هفته قبل روش‌هایی رو خدمتتون عرض کردم که شما با رعایت اونها میتونید افرادی که با کسب و کار شما غریبه هستند رو تبدیل کنید به کسانی که ترغیب شدن که از محصولات شما خرید کنند. یعنی دقیقاً یک گام مونده تا فرد تبدیل به مشتری شما بشه. توجه داشته باشید که این فرایند یک فرایند زمانبر هست و شما در واقع روی افرادی که هیچ شناختی از اونها ندارید و سلایق و توقعاتشون رو نمیدونید سرمایه گذاری میکنید. بنابراین نباید توقع داشته باشید که خیلی سریع جواب بگیرید. اما زمانی که شما مشتریان واقعی و وفادار خودتون رو طی یک فرایند منظم و معین پیدا کنید، تمامی اون افراد خودشون مبلغان کسب و کار شما خواهند شد. اگر خاطرتون باشه، ما در فرایند بازاریابی ربایشی به جایی رسیدیم که مشتری ترغیب شده از محصولات ما خرید کنه. رسیدن به این مرحله یعنی شما در مسیر درستی قرار گرفتید. بازدید کنندگان درستی رو انتخاب کردید و به خوبی افراد رو درگیر محصولات و کسب و کار خودتون کردید. اما حالا باید اونها رو به مشتری تبدیل کنید. حالا چطور میتونید مشتریان بالقوه رو به مشتری بالفعل تبدیل بکنید؟ در این مرحله یاد میگیریم که چطور سریعتر و ساده‌تر افراد مناسب رو در زمان درست به خرید ترغیب کنیم. در وهله اول باید بر اساس علاقمندی‌ها، رده سنی و هر طبقه بندی که میتونید مشتریان بالقوه خودتون رو دسته‌بندی بکنید. میتونید با بررسی صفحاتی که اونها بازدید میکنن، محتواها، مقالات و مواردی از این دست متوجه بشید که علاقمندی‌های اونها چه هست. زمانی میتونید مشتری بالقوه خودتون رو به خوبی پرورش بدید که از روش‌های مختلفی با اونها در تماس باشید. در حقیقت باید بدونید کدوم یکی از روش‌های بازاریابی شما بهترین مشتریان بالقوه رو جذب می‌کنه. آیا تیم فروش شما به طور مؤثری افراد رو ترغیب می‌کنه که به مشتری تبدیل بشن؟ برای این کار همونطور که هفته قبل به اون اشاره کردم، باید از ابزارهای آنالیز CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری برای بررسی عملکرد تیم بازاریابیتون و چگونگی پیشرفت معاملاتتون استفاده بکنید. اگر از طریق ایمیل مارکتینگ قصد ترغیب مشتری رو دارید، حتما توجه داشته باشید که حتما از ایمیل هایی که روی محتوای مرتبط و مفید تمرکز دارن استفاده بکنید، چون این ایمیل ها میتونن اعتماد مشتریان بالقوه رو جلب بکنن و اونها رو بیشتر برای خرید آماده بکنن. بسیار دقت کنید که مشتریان شما نباید ایمیل های اضافی دریافت کنن و حتما باید از خوندن ایمیل های شما احساس رضایت داشته باشن. اگر هوشمندانه محتوای ایمیلتون رو آماده بکنید، افراد رو به جایی میرسونید که منتظر ایمیل های بعدی شما باشن. تخمینی که زده میشه برای اینکه نتیجه یک ایمیل مارکتینگ موفق رو ببینید، احتمالاً باید حدود 2 تا 3 هفته براش زمان صرف بکنید. به علاوه شما باید برنامه‌ای داشته باشید برای اینکه به مشتریان بالقوه‌تون امتیاز بدید. این کار خیلی کمک می‌کنه برای رشد شرکتتون و مشتریان بالقوه بیشتری رو برای شما تولید می‌کنه. به این نکته هم توجه کنید که همیشه نیاز نیست که با تک تک مشتریان بالقوه‌تون ارتباط داشته باشید. این برنامه فقط برای اینه که مطمئن بشید که تیم فروشتون زمان خودش رو بر اساس مشتریان بالقوه شایسته اولویت بندی میکنه. مجددا تاکید میکنم خدمتتون که در روش بازاریابی ربایشی ما قصد داریم یک تجربه جذاب به مشتری ارائه بدیم. بنابراین برای رسیدن به این هدف، اینکه شما با مخاطبان خودتون تعامل داشته باشید، اونها رو راضی نگه دارید و به مشتری وفادار تبدیل کنید، اهمیت فوق العاده زیادی داره. اگر شما این روند رو پیش بگیرید، خرید اونها بیشتر میشه، به شما وفادار میمونن و حتی دوستان خودشون رو هم به شما معرفی خواهند کرد. به منظور ایجاد این حس در افراد، باید پیام‌های مخاطبانتون رو در کانال‌های مختلف مدیریت و جمع‌آوری کنید و حتی به اونها پاسخ بدید. حتی روی خرید، سوال، نظر و درخواست‌های بالقوه اونها هم نظارت داشته باشید و سعی کنید مکالمات پرمحتوا و اثر بخشتری رو در تمامی صفحات مجازی با مشتریان خودتون ایجاد بکنید. توجه داشته باشید که مشتریان شما میتونن بزرگترین هوادارانتون باشن. اگر شما اونها رو درک بکنید و در صورت امکان به اونها کمک بکنید و مشاور خوبی باشید برای تصمیم گیری اونها در خرید. امیدواریم توضیحاتی که در طی این چند هفته خدمتتون ارائه دادم تغییری در نگاه شما نسبت به روش‌های سنتی بازاریابی داده باشه و بدونید که این روش احتیاج به صبر و حوصله کافی داره، اما نتیجه لذت بخشی برای شما به ارمغان میاره. همچنین همراه ما باشید، در ادامه بخش‌های متنوعی تقدیم حضورتون خواهد شد.
با سلام، شیوا نجاتی هستم. ممکنه شما عزیزان در محیط کار، در کلاس‌ها و شاید در شبکه‌های مجازی واژگانی رو ببینید یا بشنوید که با مفهوم و معنی اونها آشنا نباشید. به همین جهت در این برنامه با هدف بالا بردن آگاهی عمومی نسبت به فضای کارآفرینی، هر هفته به معرفی یکی از واژگان این حوزه می‌پردازیم. در بخش واژه‌نامه کارآفرینی این هفته، بنده با معرفی واژه طوفان فکری در خدمت شما عزیزان هستم. طوفان فکری یا بارش فکر شیوه ایست که با اتکا به روش تفکر خلاق در حل مسئله به کار گرفته می شود. این شیوه را نخستین بار الکس اوزبون که یک مدیر تبلیغات در آمریکا بود به کار گرفت. در این شیوه شرکت کنندگان برای حل مسئله یا موضوع مورد سوال آنچه را که به ذهنشان میرسد فی‌البداهه بیان میکنند، حتی اگر عجیب و غریب و نابخردانه به نظر آید. نقطه قوت این شیوه آن است که ممکن است چند اظهار نظر در نظرهای ارائه شده مفید باشد یا به دستیابی به یک نظریه سودمند بیانجامد. در مرحله بعد اظهار نظرهای جمع‌آوری شده تجزیه و تحلیل و ارزیابی می‌شوند و بهترین نظر انتخاب می‌شود. به بیان دیگر می‌توان گفت هدف طوفان فکری تشویق تفکر واگراست، تشویق به بیان همه راه حل‌ها و ایده‌های مختلف. به چند باید و نباید در استفاده از تکنیک طوفان فکری توجه کنید. قضاوت، نقد و ارزیابی تا زمان پایان جلسه ممنوع است و این کار باعث خواهد شد که کسی ایده ای را قبل از بیان در ذهن خودش حذف نکند و کسانی که ایده ای را مطرح می کنند با نقد و تحلیل دیگران انگیزه خود را از دست ندهند. تعداد و تنوع ایده ها افزایش پیدا می کند. هیچ کس مالک ایده اش نیست. وصل کردن ایده به افراد می تواند اثر بخشی یک جلسه طوفان فکری را کاهش دهد، چون قضاوت ما در مورد فرد به ایده هم سرایت می کند. دیگران ترجیح می دهند ایده جدیدی مطرح کنند تا اینکه ایده فرد دیگر را اصلاح کنند. اصلاح یا تکمیل یک ایده ممکن است باعث مقاومت و موضع‌گیری کسی که نخستین بار آن را مطرح کرده است بشود. دامنه مسئله را بسیار محدود تعریف نکنید. با محدود کردن مسئله بخشی از پاسخهای احتمالی را حتی قبل از شروع بحث حذف می کنیم. برای مثال باید بگوییم برای افزایش سریع فروش چه کنیم؟ و نگوییم چه کنیم تا تعداد فاکتورهای صادر شده در این ماه نسبت به ماه گذشته 20% افزایش پیدا کند. صورت مسئله را بسیار کوتاه تعریف کنید. هرچه صورت مسئله را طولانی تر کنید، احتمال اینکه روند ایده پردازی محدود تر شود، افزایش پیدا می کند. با خودتان قرار بگذارید که صورت مسئله را در کمتر از 10 کلمه تعریف کنید، یا اینکه اصرار داشته باشید آن را در قالب یک جمله بیان کنید. ممنون از توجه شما عزیزان.
شنوندگان ارجمند، برنامه اقتصاد و کارآفرینی رو میشنوید از شبکه رادیوی ورزش. با بخش گفتگو با کارشناس هفته در خدمت شما هستیم. همونطور که بارها در فضای این برنامه در مورد کلمه استارتاپ و ویژگی هایی که این بخش از کسب و کارها دارن صحبت شده، کماکان ما در مورد این موضوع قرار صحبت بکنیم و صحبت‌هایی که قبل‌تر هم خدمتون ارائه دادم در فضای شناسایی بخش‌های مختلف بازار برای کسب و کارمون، این بحث رو می‌خوایم ادامه بدیم با یک مهمان که در هفته گذشته هم ما در خدمت ایشون بودیم و موضوع استارتاپ‌های ورزشی و اون بازارهایی که میتونن برای خودشون ایجاد بکنن و کسب و کار خودشون رو راه بندازن رو با هم دیگه به بحث گذاشیم. این هفته هم در خدمت جناب آقای دکتر مهدی رسولی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما.
خواهش میکنم. آقای دکتر، با توجه به اینکه رویداد سکو هم در چند روز گذشته برگزار شده و به نوعی یک بخشی از افرادی که در فضای ورزش کشور درگیر این مباحث و بحث کارآفرینی ورزشی هستن، به خصوص در فضای کسب و کارهای آنلاین، این سوال پیش میاد که خب اون کارآفرینان بزرگی که شما معرفی کردید در این رویداد و اومدن از تجربیاتشون گفتن، همگی اومدن یک بخش مناسبی از بازار رو پیدا کردن و روی اونها کار کردن، کسب و کارشون رو معرفی کردن و در نهایت به موفقیت رسیدن. میخوام این بحث رو پیش بگیریم که ما چطور میتونیم با تشخیص صحیح بخش‌های مختلف بازار، با توجه به اینکه 100% یه خروجی مثبتی هم داشته این رویدادی که برگزار شده، رویداد سکو رو عرض می‌کنم خدمتون، چطور میتونیم بخش‌های درستی رو تشخیص بدیم و وقتی که اون بخش رو تشخیص دادیم برای اون بخش سرمایه گذاری بکنیم، به نوعی کسب و کارمون رو بر اساس نیازهای اون افراد برنامه ریزی بکنیم و بتونیم اونها رو درگیر بکنیم با کسب و کارمون؟
قبل از اینکه وارد این بحثش هم، من یه توضیح کوتاهی راجع به این رویداد سکو که برگزار شده خدمتتون بدم. ما عملا همین کاری که شما فرمودید رو برای رویداد خودمون انجام دادیم، یعنی احساس نیاز کردیم تو جامعه تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور که خب دانشجویان وارد این رشته میشن در مقاطع مختلف لیسانس، فوق لیسانس و دکترا، و موقعی که خب از این مجموعه میخوان مجموعه دانشی خارج میشن، یه دانشی رو کسب کردن و مهارتی رو کسب کردن، ولی عملا نمیدونن که چطوری باید وارد فضای کسب و کار بشن. این نکته یه که معمولا در دانشگاه ها آموخته نمیشه و ما این نیاز رو احساس کردیم، یعنی متوجه شدیم که خب دانشجویان تربیت بدنی پس چنین نیازی رو دارن و باید برای این افراد یه خدماتی رو تعریف کرد. این یه بخشی از اون حالا پس شناسایی نیاز مشترک اینه که خب شما جامعه هدفتون رو مشخص کنید و بر اساس نیازهای اونها محصولتون رو طراحی کنید. خب ما فکر کردیم و دیدیم یک کاری که میشه اتفاق بیفته و به دانشجوهای تربیت بدنی، به افراد تحصیل کرده این رشته بتونیم جهت بدیم، خط فکری بدیم که فقط این نیست که شما مثلا برید یه مربی بشید یا باشگاه بزنید یا در یک باشگاه ورزشی مشغول به کار بشید به عنوان مربی. میشه دیدگاه‌های جدیدی پیدا کرد، میشه تفکرات جدیدی رو آورد و کسب و کارهای جدیدی رو انداخت. برای همین در چند قسمت اومدیم رویدادمون رو برگزار کردیم. یک بخش ما کسب و کارهایی که موفقن الان در حال حاضر اونا رو دعوت کردیم، مثل خود ورزشسه به عنوان یکی از سایت‌های برتر در کشور، روزنامه خبر ورزشی به عنوان پرتیراژ‌ترین روزنامه کشور ورزشی کشور، و مثلا مجموعه حس خوب زندگی رو ما دعوت کردیم، آقای اصفهانی رو که به عنوان یک مجموعه ورزشی موفق بیان اونجا و رازهای موفقیتشون رو بگن. ولی اتفاقی که این میان میفته، این کسب و کارها کسب و کارهایی هستند که زمان زیادی گذشته تا به موفقیت برسن و سالهاست که در عرصه موفقیت هستن و در بازار حضور دارن. به خاطر اینکه ما این فاصله رو کم بکنیم، ما گروه دیگه ای از افراد که استارتاپ های جدیدی هستن که تازه وارد بازار شدن و نوپا هستن یا نیوکامر هستن به قول معروف در بازار، اونها رو هم دعوت کردیم در کنار این بزرگان که اونها رازهای اینه که چطوری کسب و کار رو شروع کردن، چطوری جامعه رو شناختن، همین بحثی که شما فرمودید، چجوری نیاز جامعه رو شناختن، چجوری نقش بندی بازار کردن و الان دارن کم کم پیش توی اون مسیری که میخوان دارن پیشرفت میکنن. اونا هم آوردیم که احساس میکردیم افراد جوان احتمالاً کسایی که اونجا میشینن تو این رویداد و نشسته بودن با این افراد جوان شاید رابطه بهتری برقرار بکنن، رابطه نزدیکتری، هم از نظر سن و سالی، هم از نظر اینکه خب زمان کمی از استارتاپ گذشته. و در بخش آخرم ما چند نفر از ورزشکاران، داوران و مثلا مدیران یا مربیان موفق ورزش کشور رو بردیم که این هم یک کسب و کاره در دنیای ورزش. خب مربی
بله به عنوان شغل محسوب میشه و خیش فرما هستن اینو.
بله و به قول شما خیش فرما هستن و اونها رو سعی کردیم دعوت کنیم که به عنوان سخنرانان انگیزشی ما اومدن. خانم لاله صدیق تشریف آوردن، قهرمان اتومبیل رانی، و خانم گلاره ناظمی به عنوان یکی از بزرگترین داوران فوتسال که اخیراً مسابقات قهرمانی اروپا رو هم سود زدن و یکی از افتخارات بزرگ کشور ما هستن در زمینه فوتسال، اونم بانوان، چون اونم خب بحث انگیزشی رو مطرح کردن و خیلی مورد استقبال اون قرار گرفت.
آقای دکتر، با توجه به اینکه بحث استارتاپ هایی که شما دعوت کردید در رویدادتون توی فضای بیشتر سلامت محور و تندرستی بود، میخوام این رو عرض بکنم که اگر در فضای ورزش بخوایم صحبت بکنیم، معمولا میریم به سمت استارتاپ هایی که بیان روی سبک زندگی یا اون لایف استایل افراد. یعنی اگر ما بخوایم بخش بندی بازار رو به این صورت تعریف کنیم برای کسانی که دارن این برنامه رو میشنون، این هستش که استارتاپ هایی که میتونن روی سبک سلامت زندگی افراد تاثیرگذار باشن و یکی از نیازهای این افراد رو بتونن از طریق یک اپلیکیشن، یک وبسایت یا هر نوآوری جدیدی بخوان برطرف کنن، میتونن در حوزه کسب و کارها و استارتاپ های ورزشی و سلامت محور به نوعی قرار بگیرن. آیا پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برنامه‌ای برای اینکه حتی سرخطی بده به این دانشجویان که ما این اولویت ها رو داریم و حاضریم حمایت بکنیم اگر در این فضاها باشه استارتاپ هاتون، آیا همچین چیزی وجود داره؟
بله، ما فراخوانی که فکر میکنم مثلا نزدیک یک سال پیش داریم تو جامعه تربیت بدنی و هنوز هم اولویت هم مشخص هستش، یکی از مهمترین اولویت هایی که اعلام کردیم همین بحث سلامت و لایف استایل مردم هست. چون خب میدونید در اکثر نقاط دنیا بحث ورزش همگانی بیشتر مورد توجه دولت ها قرار میگیره، چون بحثیه که خب مرتبط با سلامتی افراد، از یک طرف خب سلامت جامعه، سلامت اجتماعی، و خب میدونید که سلامت فیزیکی و سلامت ذهنی و روحی افراد خب تأثیر میذاره رو خیلی چیزا، یعنی روی کارشون تأثیر میذاره، روی برنده اقتصادی تأثیر میذاره،
هزینه های بیمه پایین میاد
و خیلی از اینهای دارو و چیزهای مختلف خب پایین میاد و این تأثیرات داره. ما برای همین یکی از اولویت اصلیمون روی این قضیه قرار گرفته و عملا از خیلی از همین استارتاپ‌هایی که ما حمایت کردیم فکر می‌کنم بالغ بر 50% در همین حیطه سلامت قرار می‌گیره.
یعنی به شما اولویتتون اگر کسی بخواد تو این فضا وارد بشه این هستش که ایده‌های نوآوری در فضای سلامت و تندرستی و سبک زندگی افراد رو حاضرید حمایت بکنید.
قطعاً همینطوره. من چند تا از استارتاپ‌های دیگه‌مون هم تو حیطه‌های دیگه‌م اگه بهتون بگم شاید برای خودمون جالب بود که چه ایده های مختلف اومده بود. ما چند تا از استارتاپ هامون رو بحث معلولین وارد شدن، پنجه کربنی برای دویدن مثلا معلولین یا راه رفتن معلولین طراحی شده که این در خارج از کشور با هزینه‌های خیلی بالایی طراحی میشه و این الان در داخل کشور طراحی شده با هزینه خیلی خوبی در دسترس افراد داره قرار میگیره. خب این توی ایده سلامتی و در برای یک قشر خاص طراحی شده، خیلی کار جالبیه. دو تا تو زمینه دیجیتال که حالا هفته گذشتم صحبت کردیم، دو تا پروژه خیلی جالب و جذابی داریم. بحث با مربیه که خب اون سگمنتیشنش روی مربیانه و اینی که چجوری مربیای ورزشی رو بتونه به جامعه هدف برسونه که مردمی هستن که دنبال حالا مربیها با تخصصهای مختلف می‌گردن. کار بسیار جدیدیه، تو دنیا خیلی کم اتفاق افتاده و تقریبا موفقیت نسبی هم پیدا کرده. این استارتاپ داره کارشو خیلی خوب انجام میده و میره جلو.
بله آقای دکتر، من پیشنهاد میکنم که شنوندگان اگر علاقمند هستن تو این فضا به وبسایت پژوهشگاه هم یک سری بزنن و اون ایده ها رو ببینن و اون اتفاقی که افتاده به نظرم میتونه کمک بکنه برای ذهنیتشون. از شما سپاسگزارم به خاطر وقتی که به این برنامه دادید و میخوام با شما خدافظی کنم و تشکر میکنم از اطلاعاتتون که در اختیار این برنامه قرار دادید.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم و خدا نگهدار.
در خدمت جناب آقای دکتر مهدی رسولی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی بود.
با سلام، آرش اسدی هستم و در این برنامه با تقویم کارآفرینی هفته در خدمت شما عزیزان هستم. با نگاهی به روند رشد و توسعه جهانی در میابیم که با افزایش و گسترش فناوری‌های پیشرفته، نقش و جایگاه کارآفرینان به طور فزاینده‌ای بیشتر می‌شود و بیش از پیش ارتباط مستقیمی بین پیشرفت‌های فناوری و ضرورت آموزش کارآفرینان درک می‌شود. همه ما می‌دانیم که آموزش کارآفرینی بر کسب دانش مربوط به کارآفرینی مؤثر و در کشف فرصت‌های جدید و مقابله با تهدیدات موجود تأثیر دارد. از طرفی آموزش کارآفرینی بر شناسایی و تحریک استعدادها و مهارت‌های کارآفرینان مؤثر است. به علاوه افزایش تمایل برای راه‌اندازی کسب و کارهای شخصی و تعاونی را می‌توان از نتایج آموزش کارآفرین به شمار آورد. بر همین اساس این برنامه در جهت تشویق شما کارآفرینان موفق فردا به حضور در محیط‌هایی که کارآفرینی را تشویق می‌کنند، بخش بسیار جذاب تقویم دوره‌های آموزش کارآفرینی را تقدیم حضورتان می‌کند. البته باید به اطلاع شما عزیزان برسانم همینطور که به آخرین روزهای سال جاری نزدیک شدیم و تعطیلات نوروزی در پیش است، تعداد رویدادها کم شدند. اما شنیدم و توجه کردم به همین اندک رویدادها که خالی از لطف نیست، بهره بردن از فضای آنها ما را بران داشت که آخرین تقویم کارآفرینی سال جاری را هم تقدیم حضورتان کنیم و با انرژی در سال آتی به اطلاع رسانی رویدادهای مختلف باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم. فضای کار اشتراکی استارتاپی روز چهارشنبه 29 اسفند ماه از ساعت 8 الی 19 در مهاباد برگزار می شود. برگزاری رویداد بر عهده دفتر کارآفرینی مهاباد می باشد. کارگاه آموزشی اقتصاد و سرمایه گذاری روز دوشنبه 5 فروردین ماه 98 از ساعت 17 الی 20 در اصفهان برگزار می شود. شرکت ویستا برگزار کننده رویداد می باشد.
خب شنوندگان محترم، وقت برنامه ما در این لحظه به پایان میرسه. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، خدایا رو نگهدارتون.
موج من، موج تو، موج ما، انتخاب من و تو، رادیو ورزش.
تنین صدا، صدای ورزش، رادیوی آشنا، رادیو ورزش، فرکانس محبوب جامعه ورزش، FM ردیف 92.
یک شب یک کتاب.
به نام خدای بزرگ، به نام او که هستی ما از اوست. سلام دوستان عزیز، وقتتون خوش. برنامه یک شب یک کتاب رو تقدیم میکنیم. دوستان عزیز، در این برنامه کتابی معرفی میکنم با عنوان یوگا. این کتاب حاوی مطالب کوتاه اما متنوع در خصوص ورزش یوگا و فواید اون. آقای هومن ریاضی این کتاب رو تألیف کرده و انتشارات حیان در 30 صفحه به چاپ رسونده و در دسترس علاقه‌مندان قرار داده. در مقدمه کتاب در خصوص تاریخچه یوگا و خود یوگا اومده. یوگا نوعی ورزش هندی است که فکر را متمرکز و جسم و روان را سالم می کند و باعث محو نگرانی ها و گرفتاری های زندگی می شود. منظور از ریاضت کشیدن، انجام دادن مجموعه ورزش های مخصوص جسمی و روحی است که سبب افزایش تمرکز فکر می شود. هر لحظه که انسان فکر خود را متوجه چیزی کند، خود به خود آن عمل انجام خواهد شد. یکی از روش هایی که موجب تمرکز فکری شدید می شود، روش هایی است به نام سر بزرگ که اعمال و حرکات به خصوصی است که ابداع کننده آن هندی ها بودند و این حرکات و اعمال را تحت مبحث یوگا بررسی میکنیم. یوگ یا جوگ به معنی پیوستن است و اسم فاعل یعنی کننده کار آن یوگی یا جوگی معروف هندی است. یوگا در اصطلاح فلسفی نام یکی از 6 مکتب فلسفه هندی است که اصول آن بر آداب ریاضت و ورزش بدنی قرار دارد و یوگی یا جوگی در این معنا همان مرتاز است. اما از طرف دیگر کلمه یوگ همان یوغ فارسی است به معنای مهار یا رام کردن حیوان سرکش و به طور مجازی به معنای رام کردن نفس حیوانی انسان به کار می رود. پایه‌گذار مکتب یوگا دانشمندی به نام پاتانجالی بوده که حدود 2 قرن قبل از میلاد مسیح زندگی می کرد. در ادامه کتاب 4 جریان اساسی در تکنیک های یوگا تشریح شده. در این قسمت اومده یوگا دارای تکنیک هایی است که این تکنیک ها با بکار انداختن نیروی اراده ذهن را آرام می کند و باعث ثبات احساسات و بهبود کیفیت زندگی می شود و از این رو سلامت و هماهنگی جامعه را ایجاد می کند. 4 جریان اساسی برای تکنیک های یوگا وجود دارد که از 4 توانایی بنیادی انسان منشأ گرفته است. این 4 جریان عبارتند از هوش و فهم، احساس و عاطفه، نیروی اراده و استعدادهای عملی از طریق دستگاه حسی و حرکتی.